الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي السلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره نکته های تکمیلی سوالاتی که بعضی از عزیزان داشتن داشته باشیم، آنگاه مسئله رو تحقیق کنیم. سوال این بود که یکی از عزیزان فرمودن که برای بانوان انگشتر زینت هست و زینت از وجدانیات هست، معنای زینت قابل انکار نیست و این زینت هست و باید اشکالی داشته باشد. در این رابطه که سوال هم از آقای مأمون محمدی بود که نظر و نگاه اجنبی به زینت اجنبیه اشکال دارد و انگشتر زینت است بل وجدان، مصداق زینت عرفاً تشخیص داده می شود و قابل اشکال و ابهام نیست. در عرف این زینت انگشتر. در جواب این مطلب اجمالاً گفتیم که خالی از اشکال نباشد، شرحش رو امروز دادم. در باره انگشتر خود نصوص بیانی دارد، کتاب وسائل جلد 14 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح و آدابه، حدیث شماره 3 و 4. حدیث شماره 4 که روایت ابی بصیر هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، که در سوره نور آیه شماره 30 آمده است. قال سؤال از ما ظهر من زینتهن شده است. قال الخاتم ولا مسک وهي القلب، این خاتم جزء ما ظهر منها هست و مسک که قلب هست با ضم قاف آمده است، همان سوار به اصطلاح دستبند یا قلمو، اینها جزء ما ظهر هست و طبق این روایت و روایت قبلی هم که آمده است اشکالی ندارد. سؤال دیگر از آقای دهقان بود که خودش نیامده است. خب سؤالی است، اونم باید بگیم. البته این جواب کامل نیست، تتمه دارد. تا این حد از مس استفاده کردیم، تتمه شو میگیم. سؤال ایشان این بود که اگر آرایشی بکند رنگ و لعابی به سر و صورتش بمالد و یک مقدار براق بکند زینت دیگه. این زینت چه می شود؟ درباره این زینت هم نسی که ما داریم، نه آقای خانم، نسی که داریم مطلب رو بیان میکنن. حدیث شماره 3 روایت زراره هست عن ابی عبدالله. الان خود آقای دهقان آمد. سؤال شما رو هم عنوان کردم. بحث ما درباره سؤالاتی است که افاضل جلسه محققین سؤالاتی دارن. البته افاضل که میگم همه تون افاضلید، این افاضلی که سؤال دارن. سؤال اول مال آقای نور محمدی بود، گفتم سؤال آقای دهقان این بود که اگر خانمی سر و صورتش رو آراسته میکند و آرایش میکند، خب این زیبایی است، زیبایی است و زینت است و اون مطلبی که وجه و کفین مستثنا باشد در این صورت چه می شود؟ برای شما بگم که در باره این آرایش که جزء از آرایش سرمه کشیدن است، سرمه کشیدن هم خودش آرایش صورت به حساب میاد. حالا شما کم و زیادش رو فعلا کوتاه بیایید، اما خودش آرایش هست. در نص صریح ما آمده است حدیث شماره 3 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح و آداب آن، عن زراره عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الا ما ظهر منها قال الزينه الظاهره الكحل والخاتم. سرمه و انگشتر زینت ظاهری است. این مطلبی که گفتیم از لحاظ ادله اینها جزء مستثنیات هستند و ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها مصداق ما ظهر منهاست، مگر ما در این نگاه ها و نگاه حتی نگاه محارم یک تبصره داشتیم، گفتیم جایز است مگر این که عن ریبتن باشد. اگر اون آرایش و اون انگشتر که زینت هست موجب ریبه بشود، از اون ما جایز نخواهد بود. دو تا سؤال. سؤال سوم آقای حسینی، سید نادر حسینی، سؤالشون این بود، جوابشو داده بودم، امروز اون جواب را مستند کنم که فرمودن که در تحقیقات غیبه مستند روایی ندارد، فقط اجماع هست. برای ایشان دو تا سؤال دیگر دارن که اون کتابی نیست، بعد از درس به ما ارائه میدن، شاید بعضی جاها رو من ندیده باشم که ایشان تحقیق کردن برای من بدن. و اما این سؤال که من گفتم ریبه ملاک هست و در صورتی که النظر عن ریبت باشد ریبه می شود قید موضوع برای حکم، برای حرمت نظر، این مسلمه. و اما گفتم که این ریبه تنها مورد اجماع نیست بلکه ضرورت است، یک امر مفروغان عن هست و از مجموع ادله هم استفاده می شود. این مقدار برای شان گفتم، ولی خود کلمه ریبه در نصوصی که در باب هست دیده نمی شود. اما خود ریبه که موضوع حب قید می شود، قید موضوع می شود و ملاک حکم شیخان، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکی در کتاب مقنع صفحه 501 می فرماید نظر به نساء ذمی اهل ذمه به شعورشان و قیدیشان به شعورشان اشکال ندارد مگر اینکه هم ریبتن باشد. ما حرف ما این بود که ریبه مطلقا حتی نسبت به زن غیر مسلمان هم اشکال دارد. این یک کلام از شیخ مفید گفتم و شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 484 تقریبا این همین مطلب رو اعلام میکنن که نظر به شعور، به شعور زن غیر مسلمان ذمیه اشکال ندارد. ظاهرا اهل کتاب هم میفرمایند اشکال ندارد مگر اینکه عن ریبتن باشد. و علامه حلی در کتاب تذکره جلد 23 صفحه 99 همین مطلب رو می فرماید که نگاه به ذمیه اشکال ندارد مگر عن ریبتن باشد. و خود محقق حلی هم در کتاب شرایع جلد 2 صفحه 269 همین مطلب رو میگن. حالا بعد از این میرسیم به مرحله تفصیلی، فقه تفصیلی. فقه تفصیلی از زمان صاحب جواهر هست. صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 29 صفحه 70 می فرماید که معنای غیبه و التزاز و شهوت از این قبیل، اینها را یک فرقهای فاضل هندی در کشف اللسان فرموده اند و بعد از بیان فرق که در حقیقت این عناوین فتنه، شهوت، التزاز، ریبه متعلق است به نظر کردن به اجنبیه و می فرماید که و همه اینها در حقیقت قریب المقصد یا قریب المدلول هستند. اون گهی محقق صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی می فرماید والامر سهلان. چرا؟ بعد معلومیت الحرمه نسبت به ریبه و بعد معلومیت الحرمه عند الاصحاب و مفروغیته و مفروغیتها یعنی حرمت ریب مفروغ عنها است. لذا ما تا الان هر چه بس کردیم ریبه رو به عنوان ملاک اعلام کردیم و دلیلی برای این مطلب که ریبه چرا به چه دلیل پشتوارش اجماع است یا نصوص است نگفته بودیم. چرا؟ چون مفروغ عنها است حرمت ریبه. مفروغ عنها که بود یعنی در حد ضرورت که دربارش بحثی نمی شود. این در رابطه با اون نکته بود که گفتم مورد ضرورت هست و مستند هم کلام برای شما بگم کلام صاحب جواهر بود. اما مستند روایی که بتوانیم از مجموع ریبه و حرمت ریبه را اثبات بکنیم میتوانیم به کتاب وسائل جلد 14 باب 104 مراجعه کنیم. در این رابطه چند تا روایتی است که برای نمونه و اثبات مطلب به یکی دو تا از این روایات اشاره کوتاهی بشود. روایت اول معتبری علی ابن عقبه هست از امام صادق علیه السلام یقول ان قرته سهم من سهام ابلیس مسموم. این نظره نظره بدون ریبه که نیست، نظره بدون عمد و اشتباهی که نیست، قطعا منظور نظره عمد ریبتن هست. و کم من نظرتن اورثت حسرت طویله. و بعدم اضافه می کند که بس نظره هایی که حسرت و اندوه طولانی در پی دارد که همین نظره باشد. روایت دوم هم حدیث شماره 5 از عقبه هست باز هم از امام صادق انمارتو سهم من سهام ابلیس مسمومان. این دو تا حدیث که الان براتون خواندم اجازه بدید احادیث دیگری هم در این رابطه برای شما ارائه کنم. حدیث شماره 15 شیخ صدوق به اسناد خودش از امیر المؤمنین در نقل حدیث الاربعمائه میگوید میفرماید قال لکم اول نظرتن الی المرأه فلا تتبعوها نظرتن اخرى واحذروا الفتنه. یعنی این نظره دیگری که انا ریبتن باشد یا خود نظره دیگری فتنه در پی دارد که گفتم فتنه و ریبه قریب المدلول و قریب المعنا هستند. حدیث دیگری را هم در همین رابطه برای شما یادآور بشم حدیث شماره 16 هستش که در
فتنه اینجا به معنای امتحان دیگه نیست؟ فتنه در این روایت به معنای امتحان نیست؟
نه فتنه اینجا افتنام را فتنه را به معنای یک سیئه معنا کرد. فتنه به معنای سیئه هم میاد.
در روایت شماره 16 آمده است که وم از روایت شیخ صدوق در اقام الاعمال از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند، میفرماید که و اما حضرت رسول گویا فرموده باشند و من ملع عینیه عن امارأة حراما حشاهم الله یوم القیامت به مسامیر من النار، که معناش رو متوجه می شوید و نیاز به شرح ندارد. از این احادیث که تا الان برای شما گفتم الانصاف بلا شبهت و بلا ریب که استفاده می شود، که ریبه بله اشکال دارد و محرم است. یک روایت شماره 6 را که سند معتبری دارد هم بگم، متنش هم عالیه، بعد بریم به سراغ بحث دیگر. شماره 6 و به اسناده عن ابن ابی عمیر عن الکاهلی قال قال، سند معتبر است، قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان نظرت و بعد نظره، نگاه اولی که اتفاقیست، بعد از آن جلب میشد که صاحب کشف اللسان میگد ریبه، به این معنیست که میل قلبی پیدا بشود. ان نظرت و بعد نظره تزرع فی القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه، دیگه هم فتنه رو دیدیم هم شهوت در اثر هم زرع شهوت در اثر ریبه. برو در فقه که عنوان کرده اند از این نصوص که گفتم از مجموعه ادله نقلیه هم استفاده می شود و از پشتوانه اصلیش هم تسالم ملاک قطعی و شک درش نیست. تا به اینجا این مطلب کامل شد، سوالات شما جواب داده شد. اخلاقی نیست اینا، سلح لحن اخلاقی نیست، در مقام بیان حکم هست، نظره اول و نظره ثانیه است. اما مطلب دیگری که برای شما میخواستم بگم این است که مسئله شماره 2 از ظاهر حرمتو نداره الا ما يحرم النظر اليه في المرآت ولما بالصافي مع عدم التلذذ، واما معه لا اشكال في حرمته. ببینید حکم را سید یک نوبت از پنجره ظاهر اعلام میکند، نوبت دیگر از پنجره لا اشکال فیه. اگر تلذذی در کار نباشد، خال و نگاه به صورت اجنبی صورت بگیرد در آینه یا در آب صافی که روشن و شفافی که صورت رو نشان میدن، با عدم تلذذ ظاهرا میفرماید که این نگاه از ظاهر حرمت و نظر الى ما یحرم النظر الیه، این نظر اشکال نکنید که تنها تضاد دارد، وجه و دست که مستثنا بود، نه النظرو الى ما یحرم النظر الی، دست و بازو مثلا گردن اگر در آینه هم دیده بشود اشکال دارد. در این رابطه بعضی از محققین، از فقها، از جمله فاضل نراقی در کتاب مستند در بحث در مقدمه نکاح می‌فرماید که این نظر اشکال ندارد، برای اینکه فرق است بین انطباع و انکسار. نگاه به آینه انطباع هست نه انکسار. معنای انطباع این است که صورت و تصویر از واقع شخص ارتباطش قطع شده، ارتباط برقرار نیست، نگاهی به اون فرد واقعی دیگه نیست، ارتباط قطعه. انطباع از طب و چیزی که چاپ میشد دیگه یک موجود جداست، یک واقعیت جداست. پس اون نگاه در آینه یک واقعیت جداست، مثل یک تصور ذهنیست و انکسار نیست. انکسار این است که با یک چرخش پیچ و خمی عین اون واقعه را نشان بدهد، این با اون پیچ و خم عین واقعه را نشان نمیدهد، انطباع هست. سیدنا استاد جواب در جواب این نظر مدققان میفرماید که نگاه به آینه در عرف با نگاه روبرو و مشافهت هم فرق نمی کند. و این توضیحی که شما می دید انطباع و انکسار، این اولا صغرویان معلوم نیست که همینطوری واقعیت داشته باشد، و بر فرض داشتن واقعیت این انکسار انطباع یک امر دقیق است، برخواسته از دقت عقلی هست و در مشاهدات و نگاه و تشخیص زینت و غیره امثال اینها نظر عرفی مطبع است، نه دقت عقلی. بنابراین همونطوری که در متن آمده است نگاه کردن به این موارد اشکال دارد. جواب شما را هم میگم که در تلویزیون دیدن چه حکمی دارد، سؤال ذهنی شما را هم میگم اجازه بدید.
استاد اتفاقا عرف تفاوت میذاره بین نگاه در آینه و نگاه واقعی،
همون داره میگه.
بسیار اجازه بدیم. سید میفرماید که عرف همون شخصی را که اونجا میبیند، همون شخص را که در آینه میبیند، میگن عین ابونه، کسی دیگه ای نیست. همین مقدار تطبیق کافی است. بسیار خوب، حالا اجازه بدیم ما تا به نتیجه برسیم کار داریم. رأی سید را بگم. بنابراین در صورتی که مطلب از این قرار باشد اشکال دارد، دیدن در آینه مستقیما علی الاقل همان دیدن مشافهتا و رو به رو خواهد بود. و بعد می‌فرماید که روایتی داریم در این رابطه که شیخ کلینی نقل می‌کند و اون روایت دال بر این مطلب است که نگاه در آینه اشکال نداشته باشد. کتاب کافی جلد 7 صفحه 158 حدیث شماره 1 صفحه. شیخ کلینی روایتی را نقل میکند، میفرماید که یحیی بن اکثم که دانشمند درباری متوکل بود، از موسی بن محمد که برادر آقا امام هادی هست، موسی بن محمد یعنی موسی بن محمد تقی، فرزند امام محمد تقی مبارک شما، این موسی بن محمد مبارک راوی هست، از موسی بن محمد نقل می کند که امام هادی سؤالها را جواب گفت. راوی موسی بن محمد است، امام هادی است. سؤالات از یحیی بن اکثم هست، سؤالات می کند از جمله درباره خمسا، سؤال می کند اخبرنی عن الخمسا عن قول علی علیه السلام تو رسول خنسا من مبالغه. بعد میگوید، بعد سؤال میکند که من ینظر حین بالا الیه، سؤال فرمیست که سؤال شده است به این مضمون که خنسا را امیر المؤمنین فرموده است که علامت مذکر و مؤنث بودنش از طریق مخرج بول معین می شود، تو رسول خنسا من المبال، من ینظر الیه ازابال، کی نگاه بکند، چطور می شود نگاه بکند. امام هادی می فرماید اما قول علی فعلیه السلام فکما قال ینظر قوم عدول یأخذ کل واحد مرآتا و یقوم الخنسا خلفهم فینظرون الى شبح فیحکمون علی. این قضیه بود که خنسا را پشت سر خودشون قرار بدن، یک آینه جلوی روشون بگیرن و خنسا در موقت بول از هر مخرجی که بول کند میراث از اون جهت میبرد، مخرج مذکر یا مخرج مؤنث که تحقیق بشود. این روایت گویا دلالت کند که در آینه دیدن ما یحرم النظر الی جایز باشد. در این رابطه سیدون الاستاد اشکالی دارن، اولا اشکالشان اشکال سندی است دیگه، با اجازه شما فقط من نقل قول میکنم، درباره امامزاده جرأت ندارم، مخصوصا امام موسی مبارکی که الان در انتهای همین خیابان آذر گنبد و بارگاش هم تجدید بنا هم شده است و مجلل. میفرماید این موسی مبارکی توثیق ندارد، یک کلمه با تمام توثیق خاص و عام ندارد، و مضافاً بر این در قاموس الرجال و شیخ مفید در ارشاد در و خود شیخ کلینی درباره این موسی مبارکی یک حکایتی را آورده ام که اون که انما به تعبیر سیدارا تضعیف به حساب بیاد و اون این است که امام هادی ابوالحسن الثالث که امام هادی علیه السلام است فرموده اند که یا ایها الاخ مثلا فرموده اند که تو با متوکل در ارتباط نباش، خلاصش اینه، با متوکل رفت آمد نداشته باش، نرو در دربار متوکل. و می فرماین که موسی مبرقه رفت آمدش را ادامه داد، هرچند نه مدافع متوکل بوده و نه منکر امامت امام هادی. این نکته های مثبت هست. ولی می فرماین که فرمایش امام را قبول نکرد و با متوکل رفت آمد داشت، صبحا می رفت صبحانه میل می کرد، از این خبیر جزء درباری ها و اینها نبود. لذا این قضیه درباره ایشان مسئله شده است که سیدانا می فرماید که حکایت گویا علامت تضعیف هم داشته باشد. در هر سر من الان در جهت تضعیف و توصیخ نیستم، علل اقل این مقدار توجیه وجود دارد که شاید موسی مبرقه که امامت امام هادی را منکر نیست و خلافت متوکل را هم تأیید نکرده است، رفت آمدش برای حفظ شیعان مصلحتی باشد و شاید از امام بعدن اجازه گرفته باشد. حمله بر صحت تا این حد کار ممکن است، اما وثاقتش حدیث از نظر سند مشکل ندارد بر اساس مسلک ما. چرا؟ چون موسی مبرقه هم اعتبار روایش نقلش مورد شبهه نیست و ثانیاً این حکایت و بحث‌های یحیی بن اکثم با امام هادی از اشتهار بسیار بالا در منابع متعدد ذکر شده، حکایت قابل اعتماد هست، لذا سند مشکلی ندارد، اما دلالتش خالی از شبهه نباشد. چرا؟ چون اون آینه و اون خونسا یک حالت استثنائی و ضرورته. در حالت ضرورت که بله تبابت هم می شود و کشف هم راه دیگه که نداشته باشد ممکن است، لذا دلالت حدیث بر مطلوب کامل دیده نمی شود، حسن سند خالی از اشکال نباشد. بقیه و تتمه بس فردا انشاءالله. سلامتی آمد و نظام سلامت خط کنیم.